بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد استدل على هذه القاعده بالادله الاربعه ولكن لا يخلو بعضها عن مناقشة. نعم الإجماع في الجملة كأنه لا إشكال فيه فتوى وعملا وسيرة، وإن اختلفوا في بعض الصغريات، أما ما استدل به من الآيات آخر. عرض می شود که در رابطه با اصالت و صحه در فعل غیر و این که مسلمانی یک عبادتی رو مثلا انجام داده، ما شک داریم که آیا صحیحا انجام داده است یا فاسده، بگیم اصالت و صحه جاری کن و حمل بر صحت کن. یا معامله انجام داده است که شک داریم آیا صحیحا انجام داده است یا فاسدن، اصالت و صحه جاری میشد و حکم به صحت میشه. در این رابطه مباحثی مطرح بود. یک بحث این بود که اصالت و صحه از امارات هست یا از اصول عملیه. اشاره شد که به نظر ایشون از امارات، چون مستندش در حقیقت سیره هست، بنای عقلا هست، اون هم از باب اماریت به بیانی که درس قبل گفتیم. یک بحث دیگر راجع به این بود که اگر اصالت و صحه با استصحاب تعارض کرد کدوم مقدمه. گفتیم که علی کل حال اصالت و صحه تقدم داره، چه این اماره باشد و استصحاب اصل باشد که روشنه، چه هر دو اماره باشن یا هر دو اصل باشن یا استصحاب اماره باشد و این اصل باشد، باز هم مقدم است چون اخص موردن هست الاخر. مطلب سومی که در این رابطه مطرح بود این بود که اصلا به چه دلیل اصالت و صحه جاری میشه. خب هر اصلی که بخواد اجرا بشه باید مستند داشته باشه، مدرک داشته باشه. مد دلیل علی حجیت اصالت و صحه در فعل مسلم. به ادله اربعه برای این جهت استدلال شده و استناد شده. به آیاتی از کتاب استدلال کردن، گفتن از این آیات اصالت و صحه در میاد، مستند شرعی داره، که در درس قبل آیات رو بیان کردیم، از جمله آیه شریفه قولوا للناس حسنا، آیه شریفه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، این دنبالش هم باید باشه، محل استشهاد اون دنبالشه. آیه شریفه اوفوا بالعقود که کیفیت استدلال به هر کدوم در بحث قبل بیان شد. این یک دلیلش. از این دلیل جواب دادیم اجمالاً که آیات شریفه نظر به جنبه تکلیفی قضیه دارن که حسن و قبح باشه. نظر به جنبه وضعی قضیه که صحت و فساد باشه ندارن. این یک جواب کلی بود. بعد تک تک آیات علاهده جواب دارد که چون ایشون مطرح نکردن ما هم عرض کردیم، هم درس قبل هم گفتیم که وارد اون احتمالات و اون جوابهای دیگه نمیشه. دلیل دومی که آوردن برای اصالت و صحه استدلال به یک سلسله روایات که ایشون به پیروی از مرحوم شیخ انصاری در رسائل سه تا روایت اینجا ذکر کردن، از این سه روایت هم خواستن استفاده بکنن که باید فعل مسلم رو حمل بر صحت کرد. وقت از اینا هم از روایات هم اجمالا دو تا جواب دادن. یک جواب این بود که این روایات به درد اصالت و صحه نمیخورن، اخص از مدعاست. مدعای شما این است که فعل مسلم رو باید حمله بر صحت کرد. صحت به معنای این که اثر داره، یترتب علیه الاثر، عبادت معامله هست الاخ. به این روایات فقط میگه که حمله بر، باید فعل مسلم رو حمله بر خیر کرد، مسلم رو نباید متهم کرد، عمل او رو بر وجه خیر باید حمل کرد، بر وجه حسن یا حسن باید حمل کرد، نه بر وجه شر. وجه خیرش این است که بگیم انشاءالله به طریق شرعی، به طریق صحیح، به طریق حلال انجام داده، نه به طریق نامشروعینه. اما این که حتما صحیحون از نظر وضعی هم اثر داشته باشد یا ترتب علیه الاثر، این دیگه در نمیاد. ممکن است یک عملی خیر باشد نه شر، معذالک اثر هم نداشته باشد. مثلا این کسی عرض میشد که ان جهلن به حکم مسئله آمده یک عقد فاسدی رو انشا کرد، یا ان اعتقادن جهل مرکب، واقعا معتقد بوده است که معامله به فارسی هم جایز، ولی به نظر ما جایز نیست، اثر نداره. اون که معتقد بوده است انجام داده است، خب به عقیده خودش کار صحیح کرده، ما کار او رو حمله بر خیر میکنیم نه بر شر. میگیم که این معتقد بوده این کار رو کرده، یا ملتفت نبوده، غافل بوده، به هر شکلی یه جهت محمل شرعی براش درست میکنیم که عمدن اینجور نکرده است که گناهکار باشه، کار شری کرده باشه. این حمله بر این جهت میشه. صریح روایت این است که بر خیر، تا وجهی محملی از خیر دارید باید به همون حمل بشه نه به شر. و ما اینجا حمله بر خیر کردیم ولی اثر نداره، میگیم به عقیده خودش معامله به فارسی جایزه، معتقد شده و انجام داده، نه این که بدون اعتقاد عمدن این کار رو بکند، پشت با مثلا به دستور شرعی بزنه، نه معتقد بوده، حمله بر خیر شد نه بر شر. ولی معذالک حمله بر صحت نمیشه، نمیتونیم بگیم عمدنا صحیح هست، ما میتونیم اثر بار بکنیم. یا مثلا شخصی نماز خوند بدون سوره، ما حالا مرددیم که آیا این نمازش صحیح هست یا فاسد، خود ما معتقدیم که باید با سوره باشه نه بدون سوره. حالا اون شخص آمده نماز رو بدون سوره خونده، یقینم داره، حمله بر خیر میکنیم، میگیم این عقیده دارد که سوره واجب نیست و این کار رو میکنه، اما معناش این نیست که نمازش صحیح هم هست و به نظر منم میتونم بهش اقتدا بکنم، نه. یا شک دارم که سوره رو خوند یا نخوند، حمله بر صحت میکنم، میگم انشاءالله خونده مثلا، یا میگم اگرم نخونده به عقیده خودشون معتقد بوده، حمله بر جهت خیر که خلاصه کار حرامی نکرده، کار خلاف شرعی نکرده، واقعا یا جاهل بوده به حکم مسئله، جاهل قاصر بوده، یا غافل بوده است، معتقد برخلاف بوده، در جهل مرکب بوده، روی این جهاد یا کار این شکلی انجام داده. اما این دلیل نیست که حتما حمله بر صحت بشه، منم بتونم اثر بار بکنم، بتونم بهش اقتدا بکنم، بتونم به این نمازی که او بر میت خون مثلا قناعت بکنم. اون معتقد است که 4 تکبیر بیشتر لازم نیست، ولی به عقیده من باید 5 تا باشه، ولی اون 4 تا خونده باشه، من حمله بر فعل مسلم رو حمله بر احسن میکنم، حمله بر خیر میکنم، میگم معتقد بوده، نه اینکه عمدن کم بکنه که گناهکار باشه. ولی دلیل آن نیست که حمله بر صحت به معنای ترتب اثر هم داشته باشه. بنابراین از روایات هم خود تعبیر روایات، یکیش که اصلا هیچ تعبیری نداره، مؤمن رو متهم نکنه، تهمت بهش نزنه، نگید مثلا فرض فرمایید که این شراب خورد، کار حرامه، غیر از حرمت و اینها چیزی ازش در نمید. یه روایت هم که علا احسنهی دارد، اونم از همین ماده حسن و اینهاست، حمله بر احسن بکن، احسنش نیست که بگیم حمله بر اباحه بشه، بر وجه اباحه اعتقاد انجام داده، بیش از این ازش در نمید. یه روایت هم که تعبیر به خیر دارد، حمله بر خیر بکن، خیر در مقابل شره، این بیانات همش مال این جهت بود، ایشون هم روی روایت تکیه داره، ما حمله بر خیر کردیم نه بر شر، اما معنیش این نیست که صحیح آن یا ترتب علیه ال اثر. از روایات هم نمیشه چندان استفاده برد. عمده دلیل اصالت و صحه یکیش اجماع هست، اجماع مسلمین بر این معنا قائم شده، شیعه و سنی، اجماع به هر دو قسمش، قولی هم هست، عملی هم هست، عملا این کار رو کردن. شما عملا وارد بازار میشید، با هر کسی معامله میکنید از بابی که میدونیدم که یه زمان این جنس ملک این آدم نبوده، مسبوق به ملک غیر هست، ولی میگید انشالله معاملهشون درست بوده است و از راه صحیح به دست آورده است و یترتب علیه الاثر. این سیره مسلمین عموما از قدیم تا به امروز بر این شکل بوده. در کتابای فقهی هم آقایون عملا فتوا میدن به اصالت و صحه. دیدید بر مسلمانی نماز خون دیگه شما نمیخواد نماز بخونید، حمله بر صحت بکنید چه بچه. این یک دلیل. اجماع به هر دو قسمش، قولی و عملی، سیره مسلمین بر این معنا هست. و از این بالاتر دلیل دیگری هست، از این بالاتر بنای عقلا هست، سیره عقلاییه هستن بر این حد، اختصاص به مسلمین نداره. مسلمین هم که این کار رو میکنن منشهش همون سیره عقلا هست. عقلای عالم در خارج اینجوری هستن که بر ید اثر ملکیت بار میکنن، میگن انشالله از راه صحیح به دست آورده، سرقت نیست، چه نیست، چه نیست، میرن باش معامله میکنن. همه دنیا رو این اصل اصالت و صحیح اختصاص به مسلمین نداره. هر کسی در عالم وقتی شک میکند که این آقا این زمین را به بیع صحیح به دست آورده است یا به بیع فاسد، روی قوانین خودشون، برنامه خودشون میره معامله میکند، حمله بر صحت هم میکنه، معطل نمیشد که شاید از راه فاسد دست آورده است و پس فردا مثلا دادگاه جلوش رو بگیرد و محکمه بهش اجازه نداد. اینجوری نیست. عملا میبینیم که اصالت و صحت را در همه جای دنیا پیاده میکنن. برفرض هم اونا نداشته باشن که دارن، از نظر مسلمان ها مسئله روشن هست، حمله بر صحت یه چیز بدی است، خصوص در عبادات که ما میبینیم این همه افراد از دنیا میرن تو یک شهر، هیچ کی نیست که مثلا احتمال هم بداد که شاید اون کسی که به این میت نماز خون نمازش باطل بوده، اشکال داشته، پس منم برم بخونم، منم وظیفه دارم، منم تو این شهرم، منم تو همین کوچه هستم، آقا از این کوچه فوت شده، میبرم قصابخونه غسلش میدن. خب احتمال دارم که غلط باشه، ولی حمله بر صحت میکنم، غسلش، کفنش، تمام واجباتش، صلاتش، دفنش، همه اینا واجب کفایی است. ولی هیچ موقع ندیدیم که کسی شک بکند و بعد خودش برد این کارا رو انجام بدهد و بگه که وظیفه من، نه حمله بر صحت میکنن. یعنی انشاءالله مسلمانی که در صدد انجام وظیفه بر آمده درست انجام داده، پس از عهده ما ساقط. یه دلیل چهارمی هم که هست ایشون اشاره نمیکنن، حکم عقله. حکم عقل اگر ما اصالت و صحه جاری نکنیم اختلال نظام پیش میاد. معاملات مردم را حمله بر صحت نکن، پس با هیچ که نباید معامله کرد. عبادات مردم را حمله بر صحت نکن، پس به هیچ کسی نباید اقتدا کرد. پس بنابراین هیچ کسی را که نماز بر میتی میخونه نباید ما اکتفا بکنیم. این همه مشکلات و عسر و حرج و اختلال نظام که نظام معاد و معاش کلن مختل میشه. در عبادات انسان باب صلات جماعت دیگه بروش بسته میشه، با اون همه اهمیتی که داره مربوط به معابه. عرض میشد که در معاملات هم باید به یک لقمه واحده قناعت بکنه دیگه، باید با هیچ کی معامله نکنه، از هیچ کی جنس نخره، چون احتمال میده که این به بیع فاسد دست آورده. حالا ید اماره ملکیت جدا، اون روی یده، ولی حالا این که رفته گفته بیع تو و قبل تو معامله کرده است، ما رو این جهت شبهه داریم که احتمال میدیم به بیع فاسد باشه. حکم عقلم هست که لولا اصالت و صحه یلزم اختلال نظام معاد و معاش و تالی فاسدی که اینجا پیش میاد از تالی فاسدی که در قاعده ید باشه بیشتره. اونجا فقط نظام بازار مختل میشه، نظام سوق المسلمین، معاش، ولی اینجا هم امر معاش هم امر معاد هست و اختلال نظام پیش میاد، هیچ کسی هم به این ملتزم نیست. پس عمده دلیل اصالت و صحه همون اجماع هست، سیره مسلمین هست، به اضافه حکم عقل که ایشون مطرح نمی کنن. بعد مسئله رو توسعه میدن که این اختصاص به مسلمان ها هم نداره، اصالت و صحه را عملا در تمام دنیا جاری میکنن. معاملاتی که انجام میگیرن هیچ کجای دنیا معطل نیستن که شاید این معامله فاسد بوده است و انجام ندیم، نه خیر انجام ندیم، مثلا در امور جزئیه. حالا یه معامله کلی باشه ممکنه مثلا احتیاط بکنه، دقت بکنه، بره بگرده مطمئن بشه که صحیح بوده است یا نه، ولی در امور جزئیه دیگه اصلا این چیزا مطرح نیست. میره وارد بازار میشه، ملاس میخره، جنس میخره، به هیچم احتمال نمیداد که این بیعش صحیح بوده است یا فاسد بوده است. مطرح سیره عقلا بر این امر جاری شده است و سیره عقلا هم که در شرعی وقتی رد نشد، ابطال نشد، بلکه امضا شد، چون امضا نشد همون عدم و ردش کافیه تا چرا سرده این که امضا هم بشه شرعن، که اجماع مسلمین هم بر این معنا هست، کاشف از رضایت شارع هم هست، اگر امضام شده باشد دیگه حتما اصالت صحیح میشه حجت. این اصل کلی مسئله، منتها در اطراف این اصالت صحیح حرفای زیادی هست که مراد از این صحت چه نوع صحتیه، صحت اعتقادی یا صحت واقعی، یه بحثه. آیا اصالت صحیح بعد از استکمال ارکان عقل، که ما یقین داریم این عقل از حیث شرایط کمبود نداره، شرایط صیغه، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، همه چی رو داره، ولی احتمال میدیم که از خارج مثلا یک شرط فاسدی هم تو اون عقد آورده باشن که اون مبطل باشه، مفسد باشه. مثلا گفته بعتو که به شرطی که هیچ تصرفی نکنه، خب شرط فاسده. اشکال از این ناحیه باشد. بعضی گفتن که بعد از استکمال ارکان اصالت و صحه جاری میشد، در همین مورد که همه چی فراهمه، شک ما از ناحیه امر خارجی، شرط فاسد. بعضی هم که مشهور باشن گفتن بین که مطلقا اصالت و صحه جاری میشه، چه قبل از استکمال چه بعد از استکمال. حالا منشأ شک ما این است که لعل این آقا مکره شده به بعتو گفته، اکراه، لعل اون موقع بالغ نبوده است طرف ایجاب و به تو گفته، بگیم طرف قبول که مشتری باشد که بالغ بوده، اون مسلمونه، مسلمان کار فاسد انجام نمیده، او رو که حمله بر صحت کردیم خود به خود لازمش این است که این طرف هم درست بشه، پس معلوم شد اینم بالغ بوده. حالا بی خود ادعا میکند من صغیر بودم، اینها بهش اعتنا نمیشه و هاکذا. این جزئیات مسئله، وقت صحتی که ما میگیم چقدر اثر برش بار میشه، صحت در هر کجا به چه معنا هست، اینا مطالبی است که دیگه ایشون اصلا وارد این بحث نمیشه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل حدود 5 یا 6 تنبیه ذیل اصالت و صحه به این مناسبت منعقد کردن و اینها رو بحث کرد. بعد شعبه دیگه اصالت و صحه در اقوال هست، اصالت و صحه در قول، اون علاهده معنا داره، بحث داره، ایشون مطرح نکردن. شعبه دیگرش هم اصالت و صحه در اعتقادات هست، چون فقط بخش افعالش رو مطرح کردن، چون مربوط به فقه همین اصالت و صحه در افعاله، در اقوال و اعتقادات اون یه بحث فقهی نیست که ثمره عملی داشته باشد به درد عمل مکلف و مقلد بود. این هم مطلب سوم از مطالب خاتمه مربوط به اصالت و صحه. مطلب چهارم مربوط است به تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه. به طور کلی اگه بخوام این خاتمه رو که ایشون مطرح کردن در 5 مطلب نارو کل خلاصه گیری بکنیم، در 3 محور خاتمه بحث میکنه. محور اول همینی بود که تا حالا بحث شد، که تعارض الاستصحاب با یک سلسله قواعد فقهیه، مثل قاعده ید، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، نه همش قواعد فقهیه هستن. علا قول مشهور در تعارض استصحاب با اینا حکم چی؟ دانستیم که اینا همشون بر استصحاب مقدمه. محور دوم مربوط میشد به تعارض الاستصحاب با سایر اصول عملیه. اگه یک مورد استصحاب با براءت متعارض شد چه بکن؟ مثلا فرض کنید که حالت سابقه فلان امر وجوبه، حالت سابقه وجوب است، یه زمانی مثلا فلان کار بر ما واجب بود، یه حالت سابقهش حرمته، یه زمانی بر ما حرام، الان در زمان حاضر شک داریم که وجوب باقی هست یا باقی نیست، حرمت باقی هست یا باقی نیست. اگر چنانچه حالت سابقه را ملاحظه بکنیم، به ملاحظه حالت سابقه جای استصحاب وجوبه یا حرمت. اگر از حالت سابقه قطع نظر بکنیم، فعلا ابتدا به ساکن شک دارم که هازا واجبون املا، جای براءته، شبه وجوبی الاصل و ال براءت، حرام است یا نه، جای براءته، شبه تحریمی الاصل و ال براءت. به یک لحاظ جای استصحاب وجوب یا حرمته، به یک لحاظ جای اصل براءت از وجوب یا براءت از حرمته. اینا متعارضن، متنافین، دو نتیجه متضاد دارن. حالا کدوم مقدمه؟ استصحاب برنده است یا اصل براءت؟ یا مثلا تعارض استصحاب با اصالت الاحتیاط. فرض بفرمایید که در زمان حضور نماز جمعه واجب بود معینه، حالا زمان غیبت فرا رسید، شک داریم که باز هم اون وجوب تعیینی باقی است، الان هم نماز جمعه واجبه یا الان نماز ظهر واجبه؟ الان شد علم اجمالی، اجمالا میدونیم که یا ظهر واجب است یا جمعه، ولی قبلا زمان حضور معینا جمعه واجب. حالت سابقه رو ملاحظه بکنیم، استصحاب میگه که بگو جمعه واجب، وجوب جمعه باقی است، نوبت به ظهر نمیرسه. از اون قطع نظر بشد، علم اجمالی الان رو حساب بکنیم جای احتیاط، هم ظهر بخوان و هم جمعه. خب اینا با هم متعارضن، استصحاب میگه فقط جمعه، احتیاط میگه هم ظهر و هم جمعه. یا مثلا کسی از وطن خارج شده برای سفر، تا حد ترخص نرسیده نمازش تمام، بیه نقطه رسیده نمیدوند به حد ترخص رسید یا نرسید، استصحاب میگه که استصحاب بکن ابقاء بقاء تمامیت رو، الان هم همون تمام واجبه، جای قصر نیست، تا الان که تمام بود حالا یک قدم برداشتی بازم است. ولی اون طرف قضیه ما اجمالا میدونیم که در حد ترخص به این نقطه که رسیدیم یا ظهر واجب یا قصر واجب است، یا اجمالا میدونیم که به اونجا رسیدیم قصر واجبه، الان نمیدونیم به اونجا رسیدیم یا نرسیدیم. پس الان مرددیم بین این که قصر واجب است یا اتمام. به این ملاحظه که قصر واجب است یا اتمام جای احتیاط، جمع بینا به لحاظ این که سابقا اتمام واجب بوده جای استصحاب، معینا اتمام دیگه نوبت به قصر نمیره، عکسش هم همینجوره، از سفر برمیگرده تا به حد ترخص نرسیده قصر واجبه، حالا نمیدونه رسید یا نرسید، استصحاب میگوید بگو که قصر باقیست یجب القصر، اون طرف احتیاط میگه که هم قصر بخوان و هم اتمام، اینا با هم متعارضن، کدوم مقدمه؟ و هاکذا اصالت و تخییر. در دوران بین المحذورین یک زمانی دفن میت کافر معینن واجب، یه حدیث رسیده بود که افعل ادفن میت کافر، الان حالا شک داریم که آیا واجب هست یا واجب نیست، به لحاظ حالت سابقه وجوب استصحاب میشه، ولی فعلا که شک داریم که آیا واجب هست یا حرام، منشأ شکمون این است که به یه حدیث دیگه برخورد کردیم که اونم داله بر حرمت، الان رو حساب بکنیم که دو تا حدیث پیدا کردیم جای تخییر، دوران بین محذورین به حکم عقل جای تخییر، حالت سابقه رو حساب بکنیم، حالا بگید یقین داشتیم به مثلا وجوب دفن یا اماره داشتیم، هرچی حالت سابقه رو مد نظر بگیریم جای استصحاب وجوبه دیگه، جای حرمت نیست. اصالت الاستصحاب میگه یجب و اصالت التخییر میگه مخیر است بین الوجوب و الحرمه، بین الفعل و ترک و قص الهاز. حالا اینجا که با هم تعارض دارن کدوم مقدمه؟ استصحاب برنده میشد یا اون اصول دیگه؟ نظر ایشون این است که قبلا مکرر گفتن اصلا استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه، چه وضعیه باشد و چه تکلیفی، استصحاب رو ایشون منحصر کردن به احکام وضعیه جزئیه، طهارت الصوم، نجاست الماء، و به موضوعات احکام خمریت، خلیت، و به امور خارجیهی که دارای اثر شرعی باشن، حیات زیدن، موت امرن، عدالت بکرن، اینا هیچ موقع در احکام شرعیه تکلیفیه عموماً کلی یا جزئی و وضعیه کلیه گفتن استصحاب جاری نمیشه، از خود اخبار این معنا را استفاده کردن به قرائن. خب اصل براءت چرا در حکم کلی جاری میشه؟ شرب توتون حلال است یا حرام جای براءت؟ فلان امر دعای در رؤیت الهلال واجب است یا نه جای براءت؟ اصالت الاحتیاط در حکم کلی جاری میشه، ظهر واجب است یا جمعه؟ حکم الهی است، جمع بین هما. اصالت التخییر در حکم کلی الهی جاری میشه، وضعی باشد تکلیفی باشد فرقی نداره. اما استصحاب در اینجا اصلا جاری نشد، منحصر شد به احکام وضعیه جزئی. وقتی این شد، هیچ موقع این اصول مجاریشون یکی دیگه نیست. در اون مواردی که براءت و احتیاط و تخییر جاری میشد که احکام کلیه الهیه باشد، استصحاب اصلا جاری نمیشه به نظر ایشون. به نظر مشهور چرا جاری میشه، ولی به نظر ایشون استصحاب اونجا اصلا جاری، وقتی جاری نشد دیگه تعارضی هم نیست. اونجایی که استصحاب جاری میشد اونا جاری نمیشه، اونجایی که اونا جاری میشن استصحاب جاری میشه. موردشون دوتاست و تعارض رو چون که همین امروز انشاءالله در جلسه بعدی بحثش رو شروع خواهیم کرد، تعارض مال جاییست که دلیلین عرض میشد که در یه مورد باشن موضوعشون یکی باشه. اینا موضوعشون دوتاست، مواردشون دوتاست، مجاریشون دوتاست. چنان که اصل براءت با اصالت الاحتیاط هیچ موقع تعارض نمی کنن. چون مجرای براءت در شک در اصل تکلیفه، شبهه بدویه، مجرای احتیاط در شک در مکلف و به هست، علم اجمالی دعوا ندار. به این دوتا با اصالت و تخییر معارض نیستن، چون اینا در جای هستن که احتیاط ممکن باشه، اصالت و تخییر در جایی است که احتیاط ممکن نباشه، دوران بین محضور این باشه. پس اونجایی که اصالت و تخییر هست اینا نیستن، اونجایی که اینا هستن اصالت و تخییر. خود اون ستا با هم تعارض نده. حالا استصحابم با اون ستا اصل وقتی اینجور حساب کردیم که اونا در احکام کلیه جاری میشن و استصحاب جاری نمیشه، پس موردشون یکی نیست، با هم متعارض نیست. بله، اون اصول ثلاثه اختصاص به حکم کلی نداره، گاهی در حکم جزئی هم پیاده میشه. حکم وضعی جزئی هم از اصل براءت، از اصل احتیاط ممکنه استفاده کنه. اینجا قابل تعارض هست. مثلا یقین به طهارت داشت، شخص یقین داشت به اینکه وضو داره، الان شک دارد که آیا محدث شد یا نشد. یقین به طهارت به شک در حدث، جای استصحابه. امر خارجی جزئی طهارت این شخص و محدث بودن این شخص میشد حکم وضعی جزئی. این شخص یک زمانی متطهر بود، حالا نمیدونه محدث شده است یا نشد، استصحاب بکند بقای طهارتش، بقای وضو را، دیگه وضو دارد. اون طرف قضیه قاعده احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغة الیقینیه. شما یقین دارید که ذمه‌تون به نماز مشغوله، باید کاری بکنید که یقین بکنید که فارغ شد. اون به این است که برید وضو بگیرید، با یقین به طهارت وارد نماز بشید. با شک در طهارت وارد نماز شدن معلوم نیست که این اشتغال برداشته شد، شک داریم. اشتغال یقینی به صلات مستدعی فراغت یقینیت، اشتغال یقینی به وضو مستدعی فراغت یقینیت. باید برم از نو وضو بگیرم که یقین بکنم طهارت آمد، تا یقین بکنم که نمازم درست باشه. برای اونجا خب قاعده احتیاط اینجا میگه که یجب الوضو، احتیاط بکن. استصحاب میگه نه، بنا رو بر همون طهارت سابقه بگذار، دیگه وضو واجب نیست. یه موارد اینجوری هم که در حکم وضعی جزئی اصالت الاحتیاط هم آمد، استصحاب هم آمد، حالا اینجا با هم متعارض میشن. کدوم مقدمه؟ زمانی که استصحاب مقدمه. چرا؟ چون قاعده اشتغال به احتیاط میگه شما احتیاط بکنید از باب اشتغال یقینیست، یقین داریم به فراغت ذمه، باید کاری بکنیم که یقینه، یقین داریم به اشتغال ذمه، باید کاری بکنیم که یقینه به فراغت پیدا بشه. خب اگر از این باب شد، ادلت الاستصحاب میگه که نزل الاستصحاب منزلت ال یقین، تنزیل استصحاب طهارت به منزله یقین به طهارته. همونطوری که یقین وجدانی اگه به طهارت داشتیم، به وضو داشتیم کافی بود، حالا که یقین تعبدی آمد به برکت استصحاب، باز هم کفایت میکنه. پس اون میگفت اشتغال یقینی مستدعی این حد، این میاد میگه که به این وسیله یقین آمد، با استصحاب یقین میاد، اون تا یقین تعبدی نه یقین وجدانی، و چون شرع مقدس این رو معتبر کرده کافیه، همین مقدار کافی. اون وقت استصحاب میشد مقدم بر اصالت الاحتیاط، اما از باب حکومت اما از باب ورود. اگر احتیاط رو احتیاط شرعی حساب بکنیم، احتیاط شرعی موضوع شک، شک در مکلف و به استصحاب میشه حاکم، چون استصحاب شرعاً بیانیت داره به منزله علم است، این رو باید گرفت. نزل و منزلت العلم دیگه به اون شک اعتنا نمیشه. خب با آمدن استصحاب و با آمدن اینکه این رو نازل منزله علم کردیم، وجدانن شک رفت؟ نه خیر، نرفته. استصحاب که یقین آور نیست، استصحاب تعبدن حجت شده. این رو تنزیل بکن، نازل منزله علم بکن، به الله مثل اماره خبر ثقه که میاد شک رو میبره. نه، وجدانن شک هست، ولی چون خبر ثقه حجت هست، نازل به منزله علم است، دیگه به شک اعتنا نمیشه. اینجا هم استصحاب چون نازل منزله یقین وجدانی هست، دیگه به شک اعتنا نمیشه، میشه حکومت. حکومت هم یعنی اینکه دلیل حاکم تنزیلن و تعبدن موضوع دلیل محکوم رو از بین ببره، تنزیلن شک رو از بین برد، و الا وجدانن شک از بین. ورود هم که میگن مال اونجاییست که احتیاط احتیاط عقلی باشه. اگر احتیاط احتیاط عقلی شد، موضوعش احتمال عقابه. چرا میگه احتیاط بکن؟ عقل چرا میگه؟ برای اینکه احتمال عقابه. تا زمانی که مؤمن پیدا نشده، ایمنی برای شما حاصل نشده، باید احتیاط را از دست ندید. حکم عقل به اینجا. خب استصحاب مؤمن هست، شارع مقدس خودش گفته استصحاب. و استصحابی که شرعاً حجت شده است، معناش این است که خود شارع به شما وعده داده، به شما اطمینان داده، ایمن باشید که عقابی نیست. پس با آمدن استصحاب احتمال عقاب منتفی است، یقین داریم به عدم العقاب، وقتی میشه ورود. یعنی استصحاب آمد موضوع احتیاط عقلی را از بین برد، وجدانن از بین برد، دیگه احتمال عقاب قطعا نیست، یقین داریم که نیست. حالا استصحاب خطا بکند نکند، در واقع باشد یا نباشد، ما معذوریم، ولی عقاب دیگه قطعا نیست. پس این استصحاب بر اونها مقدم میشد، بیان شرعی هست، اما من باب ورود و اما من باب هو. همین مسئله نسبت به براعت هم هست، در براعت هم استصحاب تقدم دارد، در براعت شرعی از باب حکومت موضوع شک، در براعت عقلی که موضوعش عدم البیان هست از باب ورود هست. استثاب میشه بیان شرعی، ازا جا البیان ارتفع عدم البیان، دیگه جای عدم البیان نیست. بنابراین اولا تعارضی ندارن، مواردشون فرق داره. ثانیا در این جور مواردن که تعارض بکنن، استثاب به این بیان مقدمه، اما ورودن و اما حکوم. از این بیانم که بگذریم، ایشون دیگه نمیگن، ولی یه بیان طبق مبنای خودشون یه بیان ثانی هم میشه آورد که استصحاب اخص موردنه، استصحاب اخص موردن هست از بقیه اصول، جهت اینکه بقیه در حکم کلی هم جاری میشن، در حکم جزئی هم جاری میشن، در وضعی هم جاری میشن، در تکلیفی هم جاری میشن. طبق این بیان استصحاب فقط در حکم وضعی جزئی جاری میشد، ولاغیر این میشد اخص، اونا میشن اعم. قانون عام خاصم بیاییم، باز جو قدم الخاص و علل عام. از این حیث هم استصحاب بر بقیه مقدم میشه. اینم یک محور. محور سوم و آخرین مطلب خاتمه راجع به تعارض خود استصحابه این است. دو تا استصحاب با هم تعارض کرده، یکی استصحاب سببی است، اصل سببیه، در سبب جاری میشه، یکی اصل مسببی است، در ناحیه مسبب جاری میشه. مثلا فرض بفرمایید که مقدار آب قلیلی داشتیم، یقین داشتیم به طهارت این آب قلیل، پس از مدتی شک کردیم که این آب همچنان طهارتش باقی هست یا نه، یه استصحاب جاری میشه، ارکانش تامه، یقین سابق به طهارت، شک لاحق در بقای طهارت جای استصحاب. استصحاب کردیم بقای طهارت آب، خب معنیش چیه؟ اثر داره دیگه. استصحاب که جاری میشه بی جهت، استصحاب طهارت یعنی این آب پاکه، اگر پاک هست یا ترتب علیه الاثر، دست تر بهش زدیم، دست بهش زدیم دیگه نجس نمیشه، پاک، ملاقی پاک نجس نمیشه. با این آب شیء نجس رو شستیم پاک میشه، دو نوبت سه نوبت با آب قلیل ریختیم اونجا و شستیم پاک میشه، این آثار طهارت. خب شک که در طهارت داشتیم، استصحاب کردیم بقای طهارت رو، استصحاب باید اثر داشته باشه، مثلا اصل شرعی باید اثر عملی داشته باشه، اثرش این است که پس این آب الان پاکه، پس چیزی باش ملاقات کرد نجس نمیشه. با این آب شیء نجس رو شستیم روی شرایط شرعی، دو نوبت سه نوبت پاک میشه و الاخ. بعدن آمدیم و یک جامعی داشتیم قطعا نجس، یقین داشتیم به نجاست، این جامعه نجس رو با این آب قلیل شستیم، نه این که بندازیم تو آب، اگر بیندازیم تو آب که کل آب نجس میشه، آب قلیله منفعل میشه، به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه. یعنی این آب رو برداشتیم ریختیم توی این جامعه، روی این ظرف جامعه لباس، دو نوبت سه نوبت به شرایط شستیم که بین همام اثرون فشردنم باشه، اون طوری که در رساله ها نوشته. حالا شک داریم که آیا این جامه پاک شد یا نه، چون در آب شک داشتیم که اون آب طهارتش باقی از یا نه، منشه این شد که شک بکنیم که این جامه چطور پاک شد یا پاک نشد. خب بیایم استصحاب بکنیم بقای نجاست را، اینم که ارکانش هست، یقین سابق داشتیم به نجاست صبح، شک لایق داریم در بقای نجاست. استصحاب اونجا میفرماید که جای استصحاب دیگه نیست، چون این مسبب از اون. چرا شک دارم در این که نجاست صبح برداشته شد یا نه، نجاستش باقی است یا نه؟ چرا؟ چون شک دارم که اون آب وضعش چیه، آب طهارتش باقی هست یا مرتفعش. اگر آب طهارتش باقی باشد دیگه حتما این نجاست صبح برداشته شده، این مسبب از اونه. اگر اون طهارتش مرتفع شده نخیر، نجاست صبح حتما باقی، چون این مسبب از اون هست، اصل سببی که آمده وضع سبب رو روشن کرد که این آب پاکه، استصحاب کردیم بقای طهارت، وقتی این آب پاک است خب پاکی اثر داره دیگه، نوبت به مسبب نمیرسه، شک نمی کنیم در بقای نجاست صبح، بلکه یقین می کنیم تعبدن که نجاست مرتفع شده به برکت این که با آب پاک، آبی که مستصب و طهارت پاکی ظاهری داره با او شستیم، آب پاک مطهرم هست دیگه، شک در بقای نجاست نمیموند که استصحاب بکنیم بقای نجاست صبح را، حتما اون استصحاب سببی بر این مقدم میشه. او در رتبه قبل آمد وضع سبب رو روشن کرد، وضع سبب که روشن شد دیگه مسبب خود به خود وضعش روشن میشه، و الا اگر بگیم اون آب پاک است و معذالک این جامعه هم همچنان نجاستش باقی، این معنیش نیست که اون آب پاک نیست، حکم به طهارت نشده، یعنی اون استصحاب اثر نداره، اون استصحاب ارزشی نداره، ولا یلتزم به احد، اون استصحاب ارکانش تام حتما جاری میشه، اون که جاری شد دیگه خود به خود وضع مسبب روشن میشه، نوبتی به این دیگه نمیرسه. جهت پس محور سوم هم این شد که اصل سببی و استصحاب سببی بر استصحاب مسببی تقدم داره. این تمام مطالب مربوط به باب استصحاب. وقد استدل علی هذه القاعده، یعنی اصالت الصحه استدلال شده به ادله الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، ولیکن لا یخلو بعض الادله که کتاب و سنت باشه ان مناقشه، بعض از ادله به درد اصالت و صحه نمیخورن، خدشه دار. نعم الاجماع و فی الجمله، بله بهترین دلیلشون اجماع هست، اجماع مسلمین، الاجماع و فل جمله، فل جمله نه قطع نظر از اون شرایطی که برای اصالت و صحه قائل هستیم، بعضی ها قائل هستن، مثلا گفتن که بعد از استکمال ارکان، ارکان عقل، اصالت و صحه جاری میشه، نه قبل از استکمال، اون محل بحثه. الاجماع و فل جمله قطع نظر از این شرایط و خصوصیات که انهو لا اشکاله، چنین به نظر میاد که لا اشکاله در این اجماع، هم به حسب فتوا اجماع قولی، هم به حسب عمل و سیره اجماع فعلی، از این جهت اشکالی درش. و این اختلفو فی بعض صغریات، فی بعض موارد، که آیا اینجا جای این کبرای کلی هست یا جای این کبرای کلی نیست، اون در مثال اختلاف در صغرات مثل همون موردی که بعد از استکمال یا قبل از استکمال، حالا شک داریم که اینجا آیا مثلا شک در صحت به خاطر شک در نیست که این طرف بالغ بوده است یا نبوده، اینجا مسالت و سعه جاری میشد یا نه، این در صغرات، اختلاف در صغرا خیلی جاول کبرای کلی مسلم. مسئله اصولی نیستیم، مسئله فقهی است، اصالت صحه رو میخوام جاری بکنم، اصالت صحه قاعده اصولیه نیست، قاعده فقهیه است. تازه اون هم قاعده اصولی هم باشه، حالا خیلی قرص و محکم نیست که بتونیم بگیم اجماع جاری نمیشه. یکی دو نوبت ایشون اشاره کردن که اجماع در مسائل اصولی نمیاد، ولی بالاخره این اصولی بودنش محل بحث. فتوان و عملن و سیرتن، هم عمل و سیره هم بر همین معنات، هر دو یکیه، سیره مسلمین و عملشون بر این. اما مستدل، پس اجماع رو ما قبول کردیم، اجمالن یه حکم عقلم که از خارج اضافه شد اونم هست، بعدم میایم میگیم که این اصلا سیره مسلمین تنها هم نیست، سیره همه عقلا بر این امر اختصار. اما مستدل به این قاعده و به این اصل، اما مستدل به اون چی که استدلال شده است به اون چیز از آیات و روایات برای این قاعده، فل انصاف عدم و دلالت این آیات، مثل قولی تعالی به قولو للناس حسنا، که قولو را معنای اعتقدو معنا کردیم، معتقد باشید درباره مردمان حسن را، نیکی را، خب اعتقاد به حسن داشته باشید، گفتن که یعنی اگر فعلی انجام داد شما حمله بر صحت بکنید و الا حمله بر فساد بکنید، که این قولو اعتقاد به حسن نیست، اعتقاد به قبه. به قولو تعالی اجتنبو کثیر من الظن، از بسیاری از ظنون اجتناب بکنید، خب دنبالش دارد که ان بعض از ظن اسمون، برخی از ظنون گناه هست، کدوم ظن است که اسمه و گناهه؟ ما ظن سوء داریم و ظن حسن داریم، از دو حال که خارج نیست، یا انسان به کسی حسن زن دارد یا سوء زن دارد، اونی که اسمون قطعا سوء زنه، حسن زن که اسم نیست، سوء زن اسم است، این نسبت به مؤمنین و مسلمین به یک دیگر سوء زن نداشته باشید. خب سوء زن نداشته باشید، اگر عملی انجام داد نگید که شراب خود، بگید انشالله آب بوده، حمله بر صحت بکنید، میشه حسن زن، سوء زن حرام. به قولو تعالی اوفو بالعقود، که عام است، عقودی که یقین داریم به صحتشون میگیره، عقودی که یقین داریم به فسادشون، اونا رو میگیرد، اونایی که شک داریم که صحیحن یا فاسد، جامع شرایط هستن یا نه، اونا رو میگیرد. همه خرج ما خرج، که عقودی که قطعا فاسد و باطل هستن، اینا خارج، اینا حسابشون جداست. و بقیه ما بقی، اون عقودی که شک در صحتشون داریم اونم باقیست، اوفو. حالا این معامله انجام شده است که شک داریم این معامله صحیح است یا فاسد، حمله بر صحت میشه با حکم این آیه. ولعل بعض الاخبار، این آیات که دیگه بیانم نمی کنن اشکال آیات چیه، اشاره کردیم که آیات مربوط به جنبه تکلیفی قضیه است، جنبه وضعی رو کاری نداره، و بحث ما در جنبه وضعی صحت و فساد. دلیل دوم این اصالت و صحه، ولعل بعض الاخبار لا تخلون این دلالتین، بعدن اینم رد می کنن، حالا احتمال شاید بعضی از روایات خالی از دلالت بر این قاعده و این اصل نباشه، مثل اون چی که از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، ز امر اخی که علا احسنه، خب احسن بر بهترینش نیست که حمله بر صحت بکنه، حتی یعطیه که ما یقلب و که انها، چیزی که رأی تو را برگردانه از اون مطلب، از اون حمله بر احسن. این وقتی یقین کردی به این که نه کار خلافی کرده است، دیگه نمیشه گفت که کار صحیح بوده، تا یقین نداری حمله بر احسن. ولا تظنن به کلمت، هرگز گمان نداشته باش به یک کلمه ای که خرجت من اخیک سوءن، از دور دیدی یه چیزی، گفت نگو که غیبت منو کرد، به من دشنام داد، بگو انشالله خوبی منو گفت، به من سلام داد. چرا؟ و انت تجد لها فی الخیر سبیلا. این تا مادامی که محملی از خیر داری حمله بر شر نکن، سوء زن نداشته باش. اینا و ما رو یعنی صادق علیه السلام کذب سمعک و بصرک عن اخیک، گوش چیزی رو شنید تکذیبش بکنه، یعنی بگو مثلا نشنیدم. بلقد امر رو علی اللعین یسب بونی فمزیت و سمت قلت و مثلا لا یعنینی، مقصودش من نیستم، فوش شنیدی. حالا دیگه این که یقینه به فوش داره نه، ولی یه چیزی شنیدی که شبیه این بود، فکر کردی فوش داره، فورا متهمش نکن. بسرک دیدی که از یه راهی رفت، یه چیزی رو سر کشید، یه حرکاتی عداعتباری هم در آورد، نگو که شراب خورد، نگو که رفت قمارخانه و همثال زاد. فهم شهده اندکه خمسون قسامه، 50 شاهد عادل، 50 نفر عادل هر کدوم یه قسم بخورن میشه 50 تا بیانه، و هر قسم جای یک شهادت، 100 نفر که انه شهادت داره. انهو قال، فلانی چنین گفت، و خودش میگه لم اقول، من نگفتم، و صدق ها، این محل شاهده، و کذب هم، حالا اون منظور چیه علاهده بحث داره که اونا رو تکذیبشون بکن، در چه جهت تکذیب بکنیم معنای دیگری، ولی محل شاهد در همون صدق ها هست که این رو تصدیق بکن، این میگه من نگفتم، بگو راست میگی، فعل مسلم رو، قول مسلم رو حمله بر صحت بکن. و ما ورده روایت سوم، ان المؤمن لا يتهم اخاه، مؤمن برادر دینیش رو متهم نمی کند، و من اتهمه چی و چی، این روایاتی که اینجوری هست. خب اگر بگیم این عبادتش فاسد بوده است، یک نوع اتهامه، معاملش غلط بوده، فاسد بوده، اتهام هست، متهم نکن. و نحو ذلک از روایاتی که هست. ایشون می فرمان به حاضر اخبارم دوتا اشکال داره، یک، اینا اخص از دعوا هستن، دعوای شما این است که حمله بر صحت بکنیم به معنا ترتب اثر، این حد اکثر میگه که و انت تجد در خیر سبیلی را، حمله بر خیر بکن، خیر در مقابل شره، یعنی نگو که کار شر و کار خلاف شرعی، کار حرامی انجام، بگو کار خیر انجام داده، سخن نیکی گفته، مثلا دشنام نداده، سلام گفته، امثال و ذلک. خب این منافاتی ندارد که ما حمله بر خیر بکنیم ولی حمله بر صحت نشه. میگیم آقا معتقد بوده است که این عقد به فارسی صحیح هست، انشا کرده، نه اینکه بدون اعتقاد انشا بکند که کار شری باشه، کار خلاف شری باشه، معتقد بوده انشا کرده، حمله بر خیر شد، ولی حمله بر صحت هم نمیشه، چون من معتقدم که باید به عربی باشه، فارسی کار، حمله بر خیر کردن ملازم با حمله بر صحت نیست، و دعوا در صحته. لا تدل این روایات الا على لزوم حمله قول مؤمن، فعل مؤمن، علی الخیر لا علی الشر، که گناه باشه، شر باشه. این فلا تدل این روایات علی لزوم حمل هر اون چی که یستر از اون مؤمن از قول و فعل، علی صحت و ثواب، صحت فعلش رو حمل بر صحت بکنیم، ثواب قولش رو حمل بر ثواب بکنیم که مصیب هست مطابق واقع گفته، نه این نیست، مواکز و عملش. ولو ما کان صدر منها علا سبیل غفلت، این چه نیست که حمله بر صحت بکنیم، حتی این را حمله بر خیر بکن، حمله بر شر نکن، اما نه این که حتما حمله بر صحت هم بشه، حتی این ولو ما کان صدر از این آقای مؤمن علا سبیل الغفلت، هم بعض شرایط مثلا غافل بوده که باید به عربی بخونه به فارسی خونده، خب حمله بر خیر میشه، میگیم غافل بوده، نه اینکه عمدن گناه بکنه، ولی حمله بر صحت نمیشه، ما معتقدیم که باید عربی باشه. یا نه ماکان معتقدن هو صحته، غافلم نیست، ملتفته، ولی عقیده به صحت داره، در جهل مرکبه، معتقد به صحت است، به فارسی انشاء میکنه، من معتقد به صحت نیستم، خب حمله بر صحت در اینجا امر مؤمن را حمله بر احسن و خیر میکنم، میگم چون معتقد هست اینجوری میگه، نه اینکه بدون اعتقاد بگه که گناه بشه، اما حمله بر صحت نشو، چون به عقیده من حتما باید عربی باشه، فارسی کافی نیست. مثال میزن، مثل مالوه اعتقد شخصی، اون شخص، اون فاعل، اون مؤمن، عدم وجوب سوره را در نماز، اون معتقد است که سوره در نماز واجب نیست، به شکل حامل المعتقد به وجوبها، کسی که میخواد حمله بر صحت بکنه کار او را، من من شک دارم، من این که میخوام حمله بر سعد بکنم المعتقد به وجوب سوره و معتقد هستم که سوره باید باشه، شک دارم فی اتیان و اون مسلی که معتقد به عدمش هست لئین سوره را، سوره را انجام داد تا من بهش اقتدا بکنم یا انجام نداد، خب حمله بر خیر میکنم. اما حمله بر خیر معنیش نیست که این آقا به عقیده خودش نمازی که میخونه درسته، کار شری انجام نمیده، اما دلیل برسه. فلا تدل این اخبار علی لزوم الحمل علی اتیان اون مسلی به سوره، روایت نمیگه که حتما بگو سوره را انجام داد، نه ممکنه انجام داده باشه ممکنه انجام نداده باشه، ولی حد اکثر من حمله بر خیر میکنم. لن ترک سوره، چرا لا تدل؟ چون ترک سوره نسبت به این آدم لا یعد شرن، به نسبت به این مسلی که معتقد به عدمش هست شر نیست تا من بگم که حمله بر خیر بکن بگو انجام داد، نه خیر حمل انجام نداده باشه باز حمله بر خیر میگیم به عقیده خودشون معتقد بودن. لا یعد شرن به نسبت به این آدم لاعتقاد این مسلی عدم وجوب سوره را، پس انجام نداد شر نیست به نسبت به خود. یه اشکال، اشکال دیگه نیست که و هذه الاخبار خاصتون ایزن بالمؤمن، میگه فعل مؤمن را حمله، امر اخیکه، اخیکه برادر دینید، یا اون روایت سوم ان المؤمن، مؤمن لا یتم، صحبت از مؤمن و برادر دینیست و الان که اصالت و سر رو میخوایم در فعل مسلم جاری بکنیم، مسلم اهم از مؤمن هست، مؤمن به شیعه 12 امامی گفته میشن، مسلم به کلیه فرق اسلامی اطلاق شما چی میگه؟ و هذه الاخبار خاصتون ایزن بالمؤمن، اشکال دیگرش اینه که اینا مخصوص به مؤمنن، شیعه 12 امامی، لذکر الاخ فیها، چون کلمه اخ آمده هم در روایت اول هم در روایت دوم هم در روایت سوم، المراد از این اخ مؤمن، هر جا تو روایت آمده است که اخیکن برادر دینید، بابا و مؤمن اخص از مسلمه، یه شامل اهل سنت نیست به عقیده ما، طبق اصطلاح روایات مؤمن این شیعه 12 امامی شامل عامه و اهل سنت نیست، و حالا اون که شما از اول میگید اصالت و صحه در فعل مسلم اون ارزش داره، پس این روایات هم به درد اون مدعا نخورد اخص. و اما اصالت و صحه المطلقه در عبادات در معاملات حتی من غیر مسلم، مطلقه یعنی این حتی من غیر مسلم، غیر مسلمان هم که معامله را انجام داد ما بگیم انشاءالله صحیح بوده است، بریم با این آقایی که مثلا هندو هست، با این آقایی که مسیحی هست، یهودی هست، هر چه بهش بایش معامله بکن. اصالت و صحت المطلقه در عبادات در معاملات حتی از غیر مسلم، این مال مطلقه هست، این حمل بر صحت کردن و بعد ترتیب اثر دادن که به این معنای وسیع، این مستندش چیه؟ فمستندها ظاهرن از سیرت المستمرن قدیم الاصول، میشه سیره اقلا، از قدیم سیره اقلا بر این بوده است که با هر کسی معامله میکردن اثر بار میکردن، شریعت هم اینو رد نکرد. و الا لمن تزمه، دلیلش هم این است که اگر ما این اصالت و صحه رو جاری نکنیم لمن تزمه امر الناس در معاملاتشون، نظام معاملات به هم، مخصوصا حالا اگر ما بگیم که نخیر اصالت و صحه جاری نکن دیگه هیچ دولتی نمیتونه با دولت دیگه معامله بکند، اختلال نظام الا ماشاءالله. و اما تفصیل موارد این اصالت و صحه که کجاها یجری و کجا لا یجری، قبل از استکمال بعد از استکمال، معنی صحت چیه، تا چه مقدار اثر داره، صحت اعتقادی منظور از صحت واقعی، فیتولو بهی به این تفصیل المقام، چون طول میکشه وارد بحث نمیشیم، عرض کردم که مرحوم شیخ در حدود 5 یا 6 مطلب رو اینجا به عنوان تنبیهات ذکر کردن و وارد بحث شد. و مجمل القول، سربسته به شما بگیم مجمل القول در این اصالت و صحه این است، ما ثبتت فیه سیره فهو ثابت، هر کجا تا هر جایی که سیره مستمره مسلمین و اقلا از اصالت و صحه استفاده کردن ارزش داره، تا هر کجا که استفاده نشده ارزشی نداره. ببینیم آیا بعد از استکمال ارکان اصالت و صحه جاری میکنند یا مطلقا، اگر مطلقاست مطلقا، اگر بعد از استکمال مربوط به سیره و الا فلا، تا جایی هم که سیره نداریم که سیره هم چون عمل هست مجمله باید به قدر متیقنش اکتفا بشه، در هر کجا قدر مسلمشون. المطلب الرابع ان الاستصحابه، حیث و استظهرنا انه، مطلب چهارم راجع به تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه. به نظر خود ایشون استصحاب، چون که ما استظهار کردیم از اخبار و روایات استصحاب، این که استصحاب لا یجری در احکام تکلیفی مطلقا، چه جزئیه باشن و چه کلیه، وجوب حرمت و نه در وضعیه کلیه طهارت نجاست، حکم وضعیه کلی کما مر در بیان اخبار و روایات استصحاب. چون این معنا را استظهار کردیم به عقیده ما فلا تعارضه، دیگه معارضه ای نیست بین الاستصحاب و بین الاصول العملیه الجاریه فی تلک الاحکام کلیه تکلیفیه وضعیه کلیه. اینا مثل براءت احتیاط که گفتیم از خود. چرا لا تعارضه؟ لعدم جریان استصحاب در اینجا، اونا جاری میشن و این جاری نمیشه، پس معارضه ای نیست. چه این که خود اون ستا با هم دیگر گفتیم که مجاریشون فرق داره، یکی مال شک در تکلیفه، یکی مال شک در مکلف و به هست، یکی مال دوران بین محضوره این هست، هیچ کدوم با هم تنافی و تعارضی. ولیکن لو جره، خب استصحاب در حکم وضعی جزئی که جاری میشه، حالا اگر اون اصول در همین مورد هم مجرا داره، اونا اعمن در این مورد هم مجرا داشتن، ولیکن لو جره بعض تلک الاصول العملیه فل احکام الوضعیت الجزئی هم آمد و جاری شد و کانفی مورد این عرض می شود که اصول عملیه یک استصحابی چون حالت سابقه هم دارد قدم استصحاب بر اون اصول، این جور جاها استصحاب برشون مقدم میشه به دو بیان. یک، اول مثال می زن، بعد کمال و تیقن شخص طهارت را یقین به وضو داشت، ثم شک در حدث، حالت سابقه داره، استصحاب میگه که بنا رو بگذار بر بقای طهارت. فقاعدت الاشتغال و احتیاط که الاشتغال الیقینی یستد الفراغت الیقینیه یقتضی الاتیان به طهار، این میگه که شما یقین به اشتغال ذمه دارید، باید یقین به فراغت پیدا بشه، با استصحاب که یقین نمیاد، با یقین وجدانی منظوره، باید وضو بگیره تا مطمئن بشید که با طهارت نماز خوندید. ولی ولی استصحاب و یقتضی عدم را، استصحاب میگه نه خیر اتیان به طهارت واجب نیست، بنا را بر همون طهارت سابقه می. خب اینجا استصحاب مقدم میشه و وجه و تقدیمی واضح. چرا استصحاب مقدم میشود؟ وجه تقدیم استصحاب بر اونها واضح و روشنه، بیانش اینه بر اون قاعده اشتغال، لند قاعده الاشتغال الیقینی و این اقتضت الفراغ الیقینی، با اون بین است که از نو وضو بگیرم تا یقین بکنم که نماز با وضو داشت انجام ده. ولیکن الاستصحاب وقتی حجت شد، استصحاب معنیش این است که تو خودت رو متیقن حساب بکن، یقین به فراغ میخوای، اینجا هم یقین هست. یست به تو این که اتحارت المشکوکت فعلا، تا اتحارت المشکوکت فعلا هیه این تحارت به حکم متیقنه اندشار نازل منزله یقین هست، فهوه استصحاب یا حاکمون، اگر احتیاط شرعی باشه، موضوع شک است، استصحاب هم که میاد تنزیل هست، یا وجدانن شک رو نبود ولی تنزیلن و تعبدن کن نشکه، او واردون علیها برون قاعده اشتغال، اگر احتیاط عقلی باشه، موضوعش احتمال عقاب هست، استصحاب که آمد دیگه ما یقین داریم که عقابی در کار نیست، میشد حاکم یا وارد. المطلب الخامس، ان الاستصحاب اذا کان رافعا لموضوع شک فی استصحاب آخر، اگر استصحاب اول که جاری شد دیگه موضوع استصحاب ثانی را از بین میبره، شک نمیمونه، اینجا فلا محالته یکون استصحاب اولی که رافع هست مانع از جریان استصحاب دومی، اون اولی رو میگن سببی، دومی رو میگن مسببی. چرا مانع؟ لان شرط الاستصحاب تحقق رکنه، دو رکن استصحاب باید بیاد که جاری بشه و اون دو رکن استصحاب یکی یقین سابقه است، یکی شک لاهه. خب با آمدن اون استصحاب سببی شک از این موضوع دوم رفت دیگه، در مسبب شک نداریم جای فیضا زال احد و رکنه این که همین شک لاحق باشد دیگه، لم یجرل استصحاب، استصحاب مسببی دیگه جاری و حاضاب این قسم استثال که یکی رافعه موضوع دیگریست، هو المسمى عند المتأخرین به شک سببی و مسببی اسمشو میگذارن، سببی که آمد دیگه نوبت به مسببی نمیره. کمال و تیقن شخصی به طهارت ماء فلان آب قلیل، ثم شک فی عروض نجاست لین ما که نجس شد یا نه، استثبه تارت آب را. خب حالا که استثبه در ظاهر حکم به تارت کرد معناش چیه؟ و ترتبه یا ترتبه کل اثر شرعی علی این آب، هر اثر شرعی بر این آب پاک دیگه بار میشه. من جواز الوضوء به، میشه باش وضوء گرفت. جواز شربهی، میشه شربش کرد. تطهیر متنجس، اینا آثار آب پاک. خب فلا تهره با این آب مستصحب و تهاره، تهره صوبن متنجسن جامعه نجسی را، فلا یجری فی ذالک صوب، دیگه استصحاب نجاست جای این نیست. چرا؟ لزوال شک به نجاست صوب هین ازن، که اون آب استصحاب تهارت شده. اگر اون پاک است، از جمله آثار پاکین است که یطهر و متنجس را. پس شکی در نجاست این ما این صوب نمونده فعلا که جای استصحاب باشد، یعنی یقین تعبدی داریم به تهارت. لزوال شک به نجاست صوب هین ازن، که استصحاب تهارت آب داریم. چرا زوال؟ لأنهو مکلف تهر این صوب را به ما این که محکوم علا این ما شرعن به متحریت. خب اگر با این آب کذای شسته حتما پاک شده، و الا اگر بازم استصحاب نجاست بشه، و الا اگر بازم استصحاب نجاست بشه، لألقی حکم الاستصحاب، یلزم که حکم استصحاب کلن ملغا بشه، و انسد باب الاستصحاب، باب استصحاب کلن مسدود بشه. چون شما استصحاب کردید ولی اثر برش بار نشد. اگه یک مورد اثر نداشت، پس هیچ کجا نباید اثر داشته باشه. چه فرد ولا یلتزم بهی احد. الخلاصه در چهار بند. بند اول، الاستصحاب یجری در احکام تکلیفیه و وضعیه کلیه طهارت و نجاست، و وضعیه جزئیه طهارت این صوب، نجاست این مایه، و همچنین در موضوعات الاحکام مثل خمرگن، یجری در تمام اینها انده اکثر المتأخرین، و عقیده اکثر المتأخرین استصحاب دامنش وسیعه. ولکن الازهر به نظر خود ایشون عدم و جریان الاستصحاب الا در احکام وضعیه جزئیه لنفس این مکلف، که وضوع داشته یا نداشته کاری به غیر نداره، کلی نیست. و موضوعات للاحکام شرعیه، خمریت و مائیت و امور خارجیه ای که یترتب علیها اثر شرعی، عدالت، حیات، موت، ولو این اثر شرعی به واسطه امر عقلیه، چون ایشون اصل مثبت را هم حجت میدونن، یا امر عادیه که قطعی الحصول باشد. قبلا در یکی از تنبیهات این رو گفتن، دارن در تنبیه پنجم بود. فی ما ازاکان شک ما در رافع، شک در مقتضی جای استصحاب نیست، در شک در رافع در همه این موارد استصحاب جاری میشه. بند دوم، لابد فی الاستصحاب من یقین سابق یک او ماهو به حکم الیقین که اماره باشد، مثل ثبوت بالبینه. دو عادل شهادت دادن به پاکی این آب، حالا شک داریم که پاکی باقی است، نه جای استصحابه. ولا بد فی الاستصحاب من شک لاحق ارکان. بند سوم، جیم، ان قاعده التجاوز والفراق قاعده واحده، ظاهرا یکی شدن، نه دو تا.